شکیبایی داشته باشه. واقعا انسانی که بخواد درست دانش آموزی و دانشجویی کنه، این باید ویژگیش صبوری و متانت و شکیبایی باشه، تو روایات ما هست. دوم، خجالت نکشیدن، اینم خیلی مهمه. جز آداب علم آموزی این است که اگر ابهامی داریم، اگر سوالی داریم، سوالمون رو مطرح بکنیم. البته یه خورده سبک سنگین بکنیم، شاید این سوال گاهی اوقات همینجوری با عجله به ذهنمون خطور کرده، ولی اگر یه سوال جدی بود به دلیل خجالت مطرحش نکنیم. اینکه چون خجالت میکشم کوتاه نیاییم، نگیم آقا شاید سوالم بی خود بود. نه، یه قدری تأمل کردن، اگر دیدیم پرسش سر جاش مطرحش بکن. یکی دیگه از ویژگی ها، یعنی یکی از آداب علم آموزی، یادداشت کردنه. نوت برداری، خلاصه نگاری خیلی به درد میخوره، مخصوصا برای حالا اونا که اهل امتحان و چیزای اینجوری هستن، خب سر کلاسونه خیلی به درد میخوره.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یا عالم باش یا در حال آموختن دانش، و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن. دوستان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، بدرود. جهانی سپاس از اینکه با ما همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید و ما در بخش صبحگاهی از حضور یکی شما خوبان تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه و در بخش نیمروزی همراه شوید با همکارانمان. روز خوش و خدایا رو نگهدارتان. به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با بخش نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از رادیو دری امیدوار هستیم که همچنان که نشرات صبحگاهی را شنیدین، صمیمانه با ما در بخش نیمروزی هم همراه باشین و برنامه های مختلفی را که برای شما تدارک دیدیم بشنوین و انشالله لذت ببرین. تا دقایق دیگر همکاران ما در بخش خبر آماده میشن که شما را در جریان اخبار و رویدادهای روز قرار بدن. بعد از آن تکرار برنامه کنکاش را خواهید شنید. نمایش هفته رأس ساعت 2 تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 2:30 با عقل میشنوین. ساعت 3 باز هم همکاران ما در بخش خبر خدمت شما میرسن با اخبار روز. میادگاه عاشقان بعد از آن تقدیم حضور شما خواهد شد. علاقمندان به موسیقی و آهنگ برنامه گلچین موسیقی را ساعت 3:25 میتونن بشنون. میریم تا ساعت 4 بعد از ظهر که باز هم با بخش دیگر خبری همکاران ما در خدمت شما خواهند بود. تکرار برنامه شکرستان ساعت 4:10 پخش میشه. مجله اقتصادی را 4:45 بشنوین. تکرار برنامه منجی ساعت 5:15 است. از تهران تا کابل ساعت 5:30 پخش خواهد شد. تکرار برنامه انیس تنهایی 5:45 است. و رأس ساعت 6 بعد از ظهر هم با بخش دیگر خبری همکاران ما در خدمت شما خواهند بود. دعای سماط را ساعت 6:25 زمزمه میکنیم. گنج کلام 6:50 خواهد بود. تکرار برنامه معرفت دینی 7:05 دقیقه است. بعد از آن برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضور شما میشه. 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری رادیو در بخش نیمروزی تقدیم شما خواهد شد و بعد از آن هم تکرار برنامه همراه با خورشید را خواهید شنید. اگر نظر و پیشنهاد انتقادی داشتین، دو شماره در خدمت شما هست. میتونین بر ما پیامک بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. از طریق سایت رادیو دری هم میشه برنامه ها را بشنوین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در شبکه های مجازی میتونین از طریق این نشانی ها رادیو دری را دریافت بکنین: twitter.com/parstoday_dari، facebook.com/radiodari، instagram.com/parstoday_dari و در آپارات هم aparat.com/parstoday_dari. ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان: مسئولیت انفجارهای کابل بر عهده نیروهای بیگانه است. آمادگی ایران برای برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران. و تخلیه سفارت ترکیه در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. در خدمتان هستیم با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر و وقت افغانستان. من حسینیان با اتفاق همکاران هم در این بخش خبری توجه شما را جلب می کنم با مشروع خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر نیروهای بیگانه را مسئول انفجارهای تروریستی دیروز کابل دانست. محمد نعیم وردک امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت امنیت فرودگاه بر عهده نیروهای بیگانه است. آنها مرتکب دو اشتباه شدند: یکی آن که مردم را با این تعداد زیاد جمع کرده بودند، دوم این که امکانات بازرسی برای جلوگیری از وقوع چنین حملاتی وجود نداشت. سخنگوی گروه طالبان همچنان افزود تجمع هزاران نفر در فرودگاه کابل زمینه مناسبی برای وقوع چنین حملاتی بود. محمد نعیم همچنان تاکید کرد مسئولیت این انفجارهای تروریستی بر عهده طالبان نیست. مسئولیت به طور کامل بر عهده کسانی است که فرصت اجرای این حمله را ایجاد کردند. سهیل شاهین دیگر سخنگوی طالبان نیز با انتشار توییتی اعلام کرد طالبان انفجار علیه غیر نظامیان در فرودگاه کابل را که در منطقه تحت مسئولیت امنیتی نیروهای آمریکایی رخ داد محکوم می کند. ذبیح الله مجاهد یکی دیگر از سخنگویان طالبان هم در واکنش به انفجار تروریستی عصر دیروز در نزدیکی فرودگاه کابل گفت گروه طالبان درباره حملات احتمالی تروریست های داعش به فرودگاه کابل اطلاعاتی در اختیار آمریکایی ها قرار داده و به آنها هشدار داده بود. مجاهد با اشاره به اینکه امنیت فرودگاه کابل با نظامیان آمریکایی بوده افزود طالبان به امنیت و حفاظت از مردم افغانستان توجه زیادی دارد و در جهت توقف حملات تروریستی تلاش می کند. در دو انفجار تروریستی روز پنجشنبه در نزدیکی فرودگاه کابل دست کم 103 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده گرفت. گفتنیست این انفجارها همزمان با نزدیک شدن به ضرب الاجل 31 آگوست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفته است. در همین حال یک مقام طالبان که خواست نامش فاش نشود گفت دست کم 28 نفر از اعضای این گروه در انفجارهای روز پنجشنبه کابل کشته شدند. این مقام طالبان افزود نیروهای حفاظتی وابسته به این گروه برج‌های کنترل و نظارت در اطراف همه فرودگاه‌های افغانستان مستقر خواهند کرد. همچنان درباره آخرین وضعیت در رابطه با وضعیت امنیت فرودگاه کابل و شهر کابل گزارش خواهیم داشت، صحبت‌هایی با همکارمون که در بخش بعدی خواهید شنید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأثیر شدید از حوادث فرودگاه کابل این اقدام تروریستی را محکوم کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع افغانستان و هر نوع عملیات تروریستی که در آن زنان و مردان و جوانان و خردسالان مورد حمله قرار می‌گیرند را محکوم کرد. خطیبزاده ابراز امیدواری کرد با تشکیل هرچه سریع‌تر دولتی فراگیر در کابل، ارگان‌ها و نهادهای مسئول وظایف خود را در صیانت از جان و مال مردم عهده‌دار شوند. دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل غرب آسیای این وزارتخانه از اعلام آمادگی ایران برای برگزاری نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان در تهران خبر داد. سید رسول موسوی در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به دیدار وزیران امور خارجه ایران و پاکستان نوشت دیداری بسیار مهم در اولین روز کاری حسین امیر عبداللهیان نقشه راهی برای آینده روابط دو کشور در همه زمینه‌های دو جانبه و منطقه‌ای. و همچنان ادامه داد ایران از ایده وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در خصوص نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان استقبال و آمادگی خود برای برگزاری آن در تهران را اظهار داشت. وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در سفر به تهران با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. گفتنیست در این دیدارها طرفین در خصوص توسعه روابط دو جانبه و وضعیت افغانستان گفتگو کردند. مالک شرکت هواپیمایی خصوصی کامیر افغانستان در پی افزایش درگیری‌ها و تنش در فرودگاه کابل خواستار انتقال تعدادی از هواپیماهای این شرکت به فرودگاه‌های ایران شد. محمود امانی مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی ایران گفت مجوز ورود پروازهای مذکور صادر شده است که در این زمینه هم گزارشی داریم، همکار ما آقای محمد جواد کریمی گزارش می‌دهند.
یک شرکت هواپیمایی که برای انتقال پناهجویان افغانستانی از کابل اعلام آمادگی کرده است، تعدادی از هواپیماهای مسافربری خود را در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس مستقر کرده است. فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد هم برای پذیرش و انتقال پناهجویان افغانستانی آمادگی کامل دارد.
مالک شرکت هواپیمایی بخش خصوصی افغانستان درخواست داشت که تعدادی از هواپیماها را در کشور جمهوری اسلامی ایران و فرودگاه مشهد پارک کنه. درخواست مالک شرکت این بوده که تا مساعد شدن شرایط کشور افغانستان و فرودگاه های به خصوص کابل که بیس این شرکت در فرودگاه کابله، و یا احتمالاً مالک درخواست کنه که این هواپیما را برای کشور ثالث دیگری اعزام کنه که برابر قانون درخواست میکنه از سازمان هواپیمای کشوری و ابلاغی که از طرف سازمان به ما میشه هواپیما میتونن به مسیر خودشون ادامه بدن.
مردم استان خراسان رضوی و کشورمان در 40 سال گذشته همواره میزبان پناهجویان افغانستانی بودند.
چند پرواز از امارات و افغانستان به درخواست ایرلاین خصوصی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس شدند و تا برقراری امنیت در فرودگاه کابل میهمان این شهر خواهند بود. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ادامه خبرها. هیئت شورای علمای شیعه افغانستان و هیئتی از شورای رهبری طالبان در دیدار با یکدیگر در کابل درباره اوضاع جاری این کشور و تشکیل دولت فراگیر گفتگو و تبادل نظر کردند. استاد محمد اکبری که ریاست هیئت شورای علمای شیعه افغانستان را بر عهده داشت در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت امنیت و عدالت اجتماعی گفت حکومت همشمول که آینه تمام نمای همه اقوام ساکن این کشور و متشکل از همه جهت ها باشد باید هرچه زودتر تشکیل شود. استاد محمد اکبری افزود اعتمادسازی برای آرامش روحی مردم افغانستان بسیار مهم بوده، از این رو لازم است گام های عملی در این جهت برداشته شود. شیخ شهاب الدین دلاور که ریاست شورای رهبری گروه طالبان را در این دیدار بر عهده داشت نیز با اظهار خرسندی از دیدار با هیئت شورای علمای شیعه تاکید کرد وحدت بین همه مردم کشور و اخوت و برادری بین شیعه و سنی از اهمیت زیادی برخوردار است. شیخ شهاب الدین دلاور افزود تجربه 40 ساله ثابت کرد که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند بر افغانستان حکومت کند، لذا نباید عده نادیده گرفته شوند، بلکه باید همه مردم و همه مجموعه ها در نظر گرفته شوند و بر همین اساس تصمیم ما جدی است که با شیعیان مشترک کار کنیم. این عضو ارشد گروه طالبان خاطر نشان کرد این گروه برای تشکیل حکومت همشمول مشغول بوده اما نیاز به زمان است. رئیس جمهوری ترکیه گفت مقامات کشورش بیش از 3 ساعت با طالبان در سفارت ترکیه در افغانستان دیدار و گفتگو داشتند و این دیدارها ادامه دارد. رجب طیب اردوغان امروز پیش از سفر به بوسنی هرزگوین با اشاره به دیدار مقامات ترکیه با طالبان گفت درباره فعالیت فرودگاه کابل پیشنهاداتی از سوی طالبان داریم. میگویند امنیت را ما تامین میکنیم، امور فنی را شما داشته باشید. در این زمینه هنوز تصمیمی گرفته نشده است. رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه ملت ترکیه فاجعه و حمله تروریستی همه‌جانبه دیروز در کابل را محکوم میکند گفت روند خروج نیروهای مسلح ترکیه از افغانستان ادامه دارد. این واقعیت که داعش در چنین روندی این اقدام یعنی حمله تروریستی در کابل را انجام دادن نشان می دهد که اینها چه گروه خطرناکی در منطقه و جهان هستند. اردوغان ضمن بیان این که ترکیه سفارت خود را در افغانستان تخلیه کرده است درباره خصوص در خصوص مذاکره با طالبان نیز گفت ما برای مذاکره با هر شخصی در هر مکان و زمانی و نوع آن نیازی به اجازه گرفتن از کسی نداریم. وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد در انفجار انبار مهمات در شهر تراز 70 کشته و زخمی شدند. 70 نفر کشته و زخمی داشتند. نورلان یرمایبوف وزیر دفاع قزاقستان امروز گفت که در پی انفجارهای پشت سر هم روز گذشته در شهر تراز در جنوب این کشور 4 نظامی کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. پیش از این معاون وزیر امور دفاع قزاقستان گفته بود که در پی این انفجارها دست کم 32 تن زخمی شدند که 12 نفر از آنها سرباز هستند. جمعی از جمهوری خواهان پس از حادثه مرگبار انفجار در شهر کابل خواستار استعفای دولت جو بایدن شدند. پس از انفجار و کشتار روز پنجشنبه در نزدیکی فرودگاه کابل، نیکی هیلی و همچنان سایر جمهوری خواهان آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که استعفا کند. سناتور جمهوری خواه مارشا بلکبرن عضو کمیته نیروهای مسلح آمریکا نیز استعفای جمعی مقامات بلندپایه آمریکایی را خواستار شد. کاخ سفید در واکنش به درخواست‌های جمهوری‌خواهان برای استعفا یا برکناری جو بایدن اعلام کرد، اکنون زمان مناسبی برای بازی‌های سیاسی نیست و از جمهوری‌خواهان انتظار داریم در کنار ما بیستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولتش از زمان سقوط دولت محمد اشرف غنی در 15 آگوست در افغانستان و تسلط طالبان برای خروج شتاب زده و غیر مسئولانه از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته شده است. طالبان: مسئولیت انفجارهای کابل بر عهده نیروهای بیگانه است. آمادگی ایران برای برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران. و تخلیه سفارت ترکیه در افغانستان. شنوندگان عزیز ارجمند، تشکر که تا این لحظه با ما هستید. با این بخش خبری توجه شما را جلب می‌کنم و ادامه خبرها. دوستان عزیز، همونطور که در متن خبر گفتیم، در رابطه با آخرین وضعیت امنیتی در شهر کابل، بخصوص در فرودگاه این شهر و موضوع نظارت طالبان بر اطراف فرودگاه‌های افغانستان، گفتگوی ترتیب داده شده با همکار ما آقای قریشی که توجه شما را به شنیدن در آن جلب می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. همان طوره که اطلاع دارین، شام گذشته شام خونین در کابل پایتخت افغانستان بود و عمق فاجعه غیر قابل تعریف می باشد و نمی توانیم از او یک تعریف جامعی ارائه بکنیم، چرا که هزاران تن در اطراف میدان هوایی به ویژه دروازه ورودی تجمع کرده بودند و اینا میخواهند به اساس همو اعلاناتی که قبلا صورت گرفته بود به کشورهای بیرونی سفر داشته باشند. در این اثنا انفجار صورت میگیرد و در نتیجه انفجار ده ها تن جان خود را از دست دادن و ده ها تن دیگر زخم برداشتن و همامی از خون جاری بود در شهر و واقعا نمیتونه که چگونه توصیف شود. اما طوری که شما هم میدونین، ارقام را که تا اکنون بیرون دادن، تعداد کشته ها را نزدیک به 100 تن و زخمی ها را نزدیک به 200 تن ارائه کردن. هنوز جزئیات بیشتر در این راستا ارائه نشده که چه تعداد از این افراد کشته شده و همچنان در بین کشته ها گفته میشه که در انفجار دومی شماری از آمریکایی‌ها هم کشته و زخمی شدن و این حادثه در امو محل با حکوم پیونده که در او دروازه در اختیار آمریکایی‌ها بوده و از امو طریق هوارا هم وارد میدان می شدن.
بله جناب آقای قریشی، طبق گفته ها و شنیده ها، نیروهای طالبان گفتن که ما قصد داریم که در اطراف تمام میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های افغانستان مراکز دیدبانی را قرار بدیم که حفاظت داشته باشند و یک نظارت داشته باشند. این به خاطر همین اتفاقات دیروز رخ داده یا قبلا در برنامه کاریشان بوده؟
خب اصلا توافقاتی که با آمریکایی‌ها وجود داشته تا 31 آگوست که چند روز به اون مسئله باقی نمانده، 2-3-4 روز بیشتر باقی نمانده و آمریکایی ها در این فکر بودن که همین مدت و زمان حضورشان تمدید بکنن، اما تحریک اسلامی طالبها به این مسئله توافق نکردن. به نظر میرسه که طالب ها به خاطر تامین امنیت میدان های هوایی و منطوری که در شهرها برنامه تامین امنیت داشتن، به فرودگاه های افغانستان هم برنامه داشته بوده باشن از قبل، و این موضوع را مقدار سرعت بخشیده. من فکر میکنم که طالب ها در شهر کابل هم اعلامیه داده و شهرداری کابل را موظف و این ساخته که موانعی که در جاده ها و پیش روی ادارات دولتی، خانه ها و سفارت خانه ها و ایجاز اینا را برداره تا نمای شهر و چهره شهر از وضعیت جنگی که داشت بیرون شود، که طبعا این موضوع روی میدان های هوایی افغانستان هم تأثیر داره و میدان های هوایی نمیشه که یک جای بسیار مهم است و ارتباط داخل افغانستان از طریق هوا و سایر کشورها برقرار میسازه از این برنامه امنیتی و تدابیر امنیتی بیرون بمانه. فکر میشه که پیش از این مسئله داشته باشن. این موضوع موضوع جدید است که دیشب رخ داد و جان شماری از مردم را گرفت.
بله جناب آقای قریشی، شما در صحبتتان اشاره داشتین به توافق قبلی طالبان و آمریکایی‌ها که باید تا 31 آگوست باید نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک بکنند. با این اوصاف که حملاتی که دیروز ما شاهد بودیم در میدان هوایی کابل، آمریکا فکر می‌کنم که نیروهای آمریکایی گفتن که ما چنین در قسمت حفاظت و بیرون برد مردم یا بیرون بردن مردم از افغانستان ما چنین توافقی نداشتیم. فکر می‌کنین که در مقابل این برخورد یا صحبت نیروهای آمریکایی گروه طالبان چه واکنشی نشان خواهند داد؟
آمریکایی‌ها یک برنامه نادرست را راه انداختن که مسئولیت همین فاجعه و قتل گسترده مردم به دوش آمریکایی هاست، اگرچه گفته میشه که گروه داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته، اما اصل برنامه از سوی آمریکایی هاست که افغان ها را از افغانستان بیرون میکرد و متحدینشان. باید برنامه بسیار دقیق و منظم میبود. اگر افغان ها بیرون نام افغان ها را می ساختند، باید یک برنامه منظمی بود تا افغان ها به مسلخگاه آوردن نمی شدند و به قتل دست جمعی نمی رسیدند و به تعبیر حقوقی جنوساید دریجه را اندازی نمی شد. به هر حال این مسئولیت این مسائل بر می گرده به آمریکایی ها و عدم برنامه دقیقشان، به ویژه که قبل از حقوق موضوع اعلان هم داده بودن و می دانستن هم که همچون یک حادثه صورت می گره، هم از سوی سفارت آمریکا و هم از سوی سفارت انگلستان این موضوع پخش شده بود که گویا در اطراف میدان هوایی انفجار صورت می گره. لازم به این بود که اینا تدابیر درست را روی دست می گرفتن. انفجار هم دقیقا در منطقه صورت می گره که او در اختیار آمریکایی هاست، نه طالب ها. طالب ها در اونجا وارد هم شده نمیتونن. به هر حال این مورد نه تنها که انتقاد طالب ها و تحریک اسلامی طالبان، بلکه مورد انتقاد همه مردم افغانستان قرار گرفته و صفحات اجتماعی ده که شما ببینید شدیداً از موضع‌گیری های آمریکا و اشیوی انتقال افغان ها از میدان هوایی بین علی کابل و بیرون انتقاد صورت میگیره. یک شیوه درست و منظم انتقال نبوده و این یک شیوه مضحکه بود که مردم افغانستان را به این وضعیت کشانید و امروز صدها خانواده در سوک عزیزانشان نشستن.
اما کارشناس ایرانی مسائل منطقه گفت در شرایط امروز افغانستان، طالبان برای سیاست خارجی آمریکا تعیین تکلیف میکند و برای خروج آمریکایی‌ها ضرب الاجل تعیین کرده است. سید رضا صدرالحسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون ایران گفت در ایالات متحده آمریکا درگیری‌های میان احزاب و مقامات سیاسی وجود دارد تا برایشان مشخص شود چه اتفاقی افتاده که آمریکا در غرب آسیا به قدری ضعیف شده است که دیگران سیاست‌های آنها را در حوزه مسائل نظامی و امنیتی تعیین می‌کنند. آقای صدرالحسینی افسود اگر بتوانیم به خوبی از حوادث تاریخی و از ذات امپریالیسم آمریکا به خوبی پرده برداری کنیم، وضعیت امروز افغانستان هم به طور کامل در اختیار ما خواهد بود که چرا این انفجارها در این ایام و در آن منطقه اتفاق می‌افتد. وی اضافه کرد به نظر می رسد در حال فراهم کردن شرایطی هستند که بتوانند موضوع تروریسم را به وسیله گروه ها و جریانات مختلف مطرح کنند و اگر کمترین بی توجهی نسبت به مسئله امنیت در افغانستان به وجود آید، امریکایی ها سناریوی دوم خود را برای ادامه حضور در افغانستان و به آشوب کشیدن بی دولت سازی و همچنان بی قانون سازی در این کشور دنبال می کنند. صحبت‌هایی بشنویم از آقای صدرالحسینی.
طالبان هست که برای سیاست خارجی امریکایی‌ها داره تعیین تکلیف میکنه. این که مدت زمان موندن امریکایی‌ها تمدید نخواهد شد، این ضرب العجلی است که طالبان قرار داده. و اتفاقا همین موضوع در خود ایالات متحده امریکا هم باعث یک درگیری‌های بین احزاب و مقامات سیاسی اونجا شده که چه اتفاقی افتاده که اینقدر امریکایی‌ها در غرب آسیا، در شرق آسیا و به ویژه در حال حاضر در افغانستان اینقدر ضعیف شدن که دیگران دارن سیاست‌های اونها رو در حوزه مسائل نظامی امنیتی تعیین می‌کنند. اما نکته‌ای که باید اشاره کنم خدمتتون این که این اولین بار نیست که امریکایی‌ها می‌خواهند خودشون رو به عنوان یک برند، به عنوان یک شاخص امنیت در کشورها معرفی کنند. این موضوع رو شاید سالیان متمادی ما در عراق هم مشاهده می کردیم. هر زمان که صحبت از خروج نیروهای آمریکایی بود و حتی بعضی از مناطق یه مقدار جدی می شد که البته امریکایی ها خروجی بحث از خروج رو نداشتن، فقط شعارش رو می دادن، بلکه یک جابجایی نیرو صورت می گرفت، بلافاصله اونجا یک انفجاراتی صورت می گرفت. داعش هم در همین اواخر در عراق یک حرکت‌هایی رو انجام داد در شرایطی که آمریکایی‌ها اعلام کردن ما نیروهای خودمون رو داریم کاهش میدیم. بنابراین اگر ما بتوانیم به خوبی از حوادث تاریخی و از ذات امپریالیست که آمریکا باشه به خوبی پرده برداری کنیم، وضعیت امروز افغانستان هم به طور کامل در اختیار ما خواهد بود. چرا الان این ایام و چرا در اون نقطه این اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه بسیاری از دوربین‌ها، همونطور که جناب عالی فرمودید، بسیاری از اصحان در نظام بین الملل امروز مراقبت میکنن که در اطراف فرودگاه چه اتفاقی داره میفته. این تصویرسازی خودش معانی مختلفی داره. بنابراین به نظر میاد که امریکایی ها یک بار دیگه چه به طور مستقیم چه به طور عواملی که به وسیله عواملی که در افغانستان دارن شرایطی رو فراهم میکنن که بتوانن این رگه هایی از موضوع تروریسم رو مطرح بکنن به وسیله گروه‌ها و جریان که بالاخره 20 سال اونجا بودن، داعش را آوردن اونجا، جریان‌های بدون سر و متصل به آمریکا رو اونجا پرورش دادن، بخش قابل توجهی از اسلحه‌ها رو گذاشتن که معلوم نیست که این اسلحه‌ها چه کسانی اونها رو در حقیقت در اختیار دارن و عوامل متعددی که دارن، که حالا اگه بخوام خیلی جزئی وارد این مسئله بشیم، بالاخره جاسوس های متعددی اونجا اونا تربیت کردن، جریان های مختلف مخل هر گونه نظم و آرامش رو در اونجا تربیت کردن و این اولینش هست. اون پیشبینی که در حقیقت بعضی از کارشناسان در بعضی از کشورها، چه اصحاب رسانه و چه غیر از اون مطرح کردن، بله ممکن است که اگه کمترین بیتوجهی نسبت به مسئله امنیت در افغانستان به وجود بیاد، امریکایی ها در حقیقت اون پلن بی یا اون پروژه دوم، سناریوی دوم خودشون رو باز برای در حقیقت حضور، تداوم حضورشون و یا بازگشتشون و یا در حقیقت به آشوب کشیدن اون سناریوی آشوب سازنده‌ای که مطرح هست و بی دولت سازی و بی قانون سازی در افغانستان رو دنبال کنه.
صحبت های آقای صدرالحسینی را شنیدیم در رابطه با اوضاع کنونی افغانستان. و اما در بین همه خبرهای ناگوار این روزهای افغانستان، خبرهای خوشی هم به گوش می رسد که مشنویم دلها را شاد می کنند. جمله این خبرها موفقیت جوانان افغانستانی هست. موفقیت دختر جوان کابلی خانم سلگی باران اسماعیل خیل در کنکور امسال افغانستان که توانست بالاترین نمره و رتبه نخست کنکور افغانستان را به دست بیاره. در همین رابطه و در رابطه با موفقیت های این دختر جوان در کنکور امسال گفتگوی ترتیب دادیم که توجه شما را به شنیدنش جلب میکنم.
سلگای باران جان، اولا تبریک میگم به خاطر مقام اولی که گرفتین به عنوان یک دختر خانم در افغانستانی که به هر حال شرایط و مقتضیات خاص خودش را داره در بحث تحصیلات خانم ها. واقعا جای افتخار است برای ما و برتن تبریک میگیم که مقام اول گرفتین.
زنده باشین.
سلگای جان، بر ما بگوین در این راه خانواده چقدر بر شما کمک کردن؟ با توجه به اینکه ما میبینیم خیلی از خانواده ها هنوز است برای دخترانشان بر تحصیل و ادامه تحصیل دختران مشکل دارن، خانواده با شما چقدر همکار و همراه بودن؟
یک خانواده روشن فکر است و در این راه مرا بسیار کمک کرده، مرا تشویق و مردم هم واقعا هم دپای میزنه، اما ما دقصی او نشدیم. فامیل ما شکر خدا الحمدلله در یرسه ما رو بسیار زیاد تشویق کرده.
خدا را شکر. خب سلگای جان، شما بر ما بگوین که برنامه شما برای آینده چی هست؟ شما وارد دانشگاه یا دانشکده طبی در شهر کابل شدین، دانشگاه کابل، میخواین همین رشته را در کابل ادامه بدین یا کدام برنامه دیگه دارین که بر خارج از کشور مثلا ادامه تحصیلتون داشته باشین؟
خب ما داشتم دا اول که در کشور خود درس بخوانم. آن حکومت بدل شده، یعنی یک خالای حکومتی با وجود آمده و شرایطم مبهم است، معلوم نیست که بعد از چی میشم. خب اگر با درسای ما مشکل پیدا میشه و من نتوانم که تحصیلات خود ادامه بدم، ما میخواییم که باز خارج از کشور درس بخوانم.
شما اولا گفتین قصد دارین که در کشور ادامه تحصیل بتین، خاصتان از حکومت داران آینده افغانستان برای تحصیلات جوانان به خصوص دختر خانوم ها، خانوم هایی که فعال میخواین باشن، چی هست با اونان؟ یک دختر خانومی که در سطح کشور مقام اول بردین و شما بعد از خانم شمسیه که پارسال یک خانم دختر خانم بود مقام اول گرفت، شما بر سال پیاپی دو تا خانم است که مقام اول میگیره. خاصتان چی هست سلگای جان؟
خاص من یک دهی هسته باید زیاد کار کنم، یعنی پانسونای دخترها و مکتبای دخترها را نکنم. از دخترهای افغانستان از بچه هم بسته است، باید دیره باز کنم. ما به نمایندگی کل دخترهایی که مثلا تحصیل میکنه و اونایی که متاسفانه از تحصیل محروم هستن گم میزنم. من از دولت خواستنی هست که امی پانسونا را شروع کنه. نباید سطح تعلیم پایین بره در کشور ما. این یک خوب فقر و بدبختی و جنگا بود. حالا نباید دخترها از تحصیل محروم شوه و ما به دخترام میگم که در خانه اگر شما کسی را دارین که همراهش درس بخوانین، باید شما درس جانب بخوانین و وقفی زمانی که آمده دهی بین، یعنی چند وقت میشه که کسی پانتون رفته نمیتونه، باید اینا درسای خود در خانه خوانده باشن تا از درسای خود فاصله نگیره. و از حکومت خواست نیست که باید دهی بخش زیاد کار کنه، توجه خود به دهی بخش بگیره و پانتون ها و مکتب ها را بزرگترین فرصت شروع کنه تا شاگردان درسای خود بخوانه و ادامه بده.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری. از توجهتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
با تشکر از همکاران ما در واحد خبر، تکرار برنامه کنکاش را تقدیمتان میکنیم.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام و تحیات بر شما شنوندگان گرامی، من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و دیگر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. بعد از تسلط طالبان در افغانستان، تشکیل دولت آینده توسط این گروه از بحث‌های اصلی است که در فضای سیاسی مطرح می باشد. پرسش در نزد کارشناسان سیاسی و افکار عمومی در داخل و خارج مطرح است که آیا طالبان تغییر کردند و دولت همشمول در این کشور شکل خواهد گرفت؟ در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظریات کارشناسان سیاسی و آگاهان امور مورد بررسی قرار خواهیم داد. مولوی محمد یعقوب مجاهد، معاون طالبان و رئیس کمیسیون نظامی این گروه گفت که نبود دولت یک مشکل بوده و آنها در حال رایزنی‌های جدی برای تشکیل دولت جدید هستند و این ساختارها پس از تکمیل شدن در آینده نزدیک اعلام می‌شود. مولوی محمد یعقوب مجاهد در گفتگو با رادیو شریعت افغانستان گفت که رایزنی‌های جدی بین رهبری طالبان، شورای رهبری، دفتر سیاسی، مقامات بخش امنیتی و سایر رهبران در جریان است و دولت جدید تشکیل و به زودی اعلام می شود. و گفته وی دلیل تأخیر در تشکیل دولت جدید این است که سعی کنیم بسیار محتاط باشیم و هیچ گونه مسئله احتمالی را پس از تشکیل دولت مطرح نکنیم. وی افزود دلیل تأخیر در اعلام دولت این است که ما بسیار تلاش می کنیم تا سیستمی را ایجاد کنیم که نتیجه همه فداکاری ها و سختی های ما باشد و آن یک دولت نماینده و پایدار برای همه هموطنان باشد. ما در حال رایزنی هستیم تا مشکلات پس از تشکیل مجدد دوباره ایجاد نشوند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان مستلزم تغییر رویکرد طالبان نسبت به گذشته است. در حال حاضر غیر از دره پنجشیر تمام افغانستان در تسلط طالبان است و ایجاد حکومت فراگیر مستلزم آن است که گروه طالبان تغییرات اساسی را در خود ایجاد کرده باشند. مقامات طالبان در حال حاضر مکررن تأکید دارند که نسبت به گذشته تغییر کردند. از عبدالحمید نورزایی، کارشناس حقوق و علوم سیاسی و آگاه مسائل طالبان پرسیدم که آیا طالبان تغییر کردند؟
این افراد به شدت دنبال تغییر هستند. اسم اینها رو ما میذاریم نو طالبان، که چهار مؤلفه خیلی مشخص دارن. پراگماتیک هستند، عملگرا هستند به شدت، مصلحت جو هستند، مصالحه جو هستند به شدت، یعنی مصالح ملی و مصالح عمومی رو ترجیح میدن نسبت مصالح گروهی و مصالح اسلامی رو ترجیح میدن نسبت مصالح سمتی و حزبی. ویژگی دیگه این افراد اینه که این افراد به شدت هنجارمدار هستن، یعنی هنجارهای اجتماعی رو رعایت میکنن. ما میبینیم که احترام به فرهنگ‌ها و اقلیت‌ها رو این گروه توی این چند روزه رعایت کردن، رفتن توی عزاداری‌های برادران شیعه شرکت کردن، پرچم‌های عزاداری امام حسین همه جا دیده میشه. و اینکه ما مؤلفه دیگری که از این گروه سراغ داریم، اینا تکنوکرات هستن، یعنی فنسالار هستن. دیدیم که از خلبان‌ها و کادر فرودگاه قندهار خواستن که بیان سر کارش، از کادرهای فنی توی هرات خواستن شرکت برشنا که بیان سر کارشون، توی وزارت تحصیلی از کادرها خواستن، توی وزارت تحصیلات عالی از کادرها خواستن که بیان سر کارشون. اینا فنسالار هستن و علم روز رو ارزش قائلن و به علم روز نیاز دارن. شما طالبان رو دست کم نگیرید، اینها گروهی نیستن که شما فکر کنید آمدن از کوه آمدن پایین یا از مناطق زنگی آمدن داخل شهر، اداره دولت رو بلد نیستن و بلد نیستن این دولت رو اداره کنن. توی نشست‌های خبری خبرنگاران زن الان در اوج قدرت طالبان حضور دارن، ازشون سوال میکنن. توی مصاحبه‌ها خبرنگاران زن وجود دارن، تو شبکه طلوع رو ما دیدیم، تو سرک ها هستن میگردن. پس کجا شد؟ دوستان میگفتن طالبان ضد زن هستن و اونات رو نمیذارن که کار و فعالیت کنن. حتی توی مصاحبه ها هم زن ها حجاب کامل ندارن، ولی میاد با کادرهای ارشد طالبان مصاحبه میکنه زیر قدرت طالبان. این قدرت و تسلط مطلق طالبان، زن ها میان مصاحبه میکنن. بسیار امیدواریم با آینده.
صحبت های عبدالحمید نورزایی را شنیدیم که تاکید داشت طالبان تغییر کردند. در ادامه از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی و آگاه امور منطقه، پرسیدیم که او در مورد تغییر رویکرد طالبان چی نظری دارد.
ببینید، واقعیتش اینه که طالبان دو تا ظرفیت دارند. یکی ظرفیت ایدئولوژی که طالبان که ترکیبی هست از مکتب دیوبندی شبخار هندی و مکتب سلفی وهابی که در منطقه خاورمیانه و بلغاری ترکستان وجود داره، و یکی اون ارزش‌های قومی و سنت‌های خودشون هست که در قبایل پشتون رایجه و تحت عنوان پشتونوالی ازش یاد میشه. ترکیب این ستا به لحاظ ایدئولوژیک طالبان یک گروه انعطاف ناپذیر و سخت به سمت تبدیل کرده. بنابراین اگر از بعد ایدئولوژیک نگاه بکنید، واقعیتش اینه که طالب تغییر نکرده، همون دیدگاه ها رو داره و بر اساس ایدئولوژی خودش داره حرکت میکنه. ولی یک ظرفیت دیگری هم در طالبان وجود داره که اون ظرفیت سیاسی طالبان است. در ظرفیت سیاسی واقعیتش اینه که یه تغییراتی توی جهتگیری های سیاسی طالبان به وجود اومده. اون کسایی که صحبت از نو طالبان میکنن، در واقع من غیر مستقیم دارم مقایسه میکنم طالبانی رو که زمان ملا محمد عمر بودن و در سال 96 اومدن کابل رو گرفتن و تا 2001 اونجا حکومت کردن، با اون نگاه وقتی این طالبان رو که الان در کابل اومدن و دارن صحبت میکنن، از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن، از اینترنت و رسانه های استفاده میکنن، حاضر میشن با یه خانم بشینن و مصاحبه بکنن، خب این دیدگاه سیاسی تا حدی اون کسانی را که معتقدن که طالب تغییر کرده یه مقداری تشویق میکنه که به این باور برسن. ولی حقیقتش اینه که این خیلی هم معتقدن که یه تاکتیکه برای طالبان، یعنی در واقع استراتژی و ایدئولوژی طالبان تغییر نکرده، اما در شرایط کنونی نیاز دارن برای اینکه مورد شناسایی قرار بگیرن و در سطح منطقه رو بنوانن از یک طرف، و واکنش منفی جامعه خود افغانستان هم نداشته باشن. به همین دلیل به زنان اطمینان میدن یا میرن تو مراسم محرم شرکت میکنن و مسائلی از این دست که تا حدودی مردم هم مطمئن کنن که ما به صلاح تغییر کردیم و دیگه دنبال خشونت این مسائل نیستیم. ولی در همین حال واقعیتش اینه که بخشی از طالبان که بیشتر وابسته به شبکه حقانی هم خیلی تو این چارچوب مصلحت‌گرایانه نمی گنجن، و اونا شما دیدید که وقتی تظاهراتی در جبل آباد پیش اومد به شدت سکوب کردن، تنها چند تا جوان رفته بودن پرچم رسمی کشور رو به دست گرفته بودن، باقشونن باشون رفته بودن، چند رو بوشتن. بنابراین خیلی نمیشه تفکیک کرد بین اون نگاه ایدئولوژیک طالبان و این نگاه مصلحت‌گرایانه که الان تو کابل انجام میدن، که خب یه مقداری شاید به این ذهنیت دامن بزنه که طالب تغییر کرده. طالب به لحاظ سیاسی واقع بینتر شده، هوشیارتر شده، ولی به لحاظ ایدئولوژیک به نظر من تغییر نمی کنه.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور افغانستان بر این باورند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی در افغانستان تشکیل دولت فراگیر است. دولتی که بازتاب دهنده نظرات همه اقوام و مذاهب در این کشور باشد. محمد امین احمدی، حقوقدان و از اعضای تیم مذاکره کننده افغانستان در قطر، بر این باور است که یک حکومت فراگیر فقط می تواند افغانستان را از چالش های فعلی بیرون کند و تا هنوز فرصت زیادی برای این کار وجود دارد.
به نظر می رسد که ما باز فرصت های زیادی داریم. فرصت های زیادی وجود دارد برای ایجاد تغییر و برای بهتر ساختن امور. اولین نکته ای است که در واقع جنگ راه حل بنیادی و نهایی نیست. یعنی به می خاطر چون جنگ راه حل نهایی و بنیادی نیست، همونطور که گاندی هم به این معتقد بوده و واقعیت هم امیر نشان میده، به می خاطر الان درسته که طالبان تمامی نقاط افغانستان را تحت تصرف نظامی خود در آورده، اما این به این معنا نیست که عواطف، احساسات، دیدگاه و قلب مردم را هم با خود داشته باشه. قلب مردم را هنوز با خود نداره. فاصله بسیار زیاد است بین اینکه این طالبان قلب مردم را با خود داشته باشند. یک مطلب. مطلب دومی است که تا مشکلات داخلی افغانستان حل نشه، نمیتوانیم ما یک دولت مشروع به وجود بیاریم. وقتی که یک دولت مشروع به وجود نیاید، دولتی که او از مشروعیت بین المللی برخوردار باشه هم شکل نمیگیره. و مشکلات فراوان فراروی تحریک طالبان وجود داره که حل اون مشکلات بدون حل مشکلات داخلی افغانستان میسر نیست. اگر مردم افغانستان به حکومتی که تشکیل میشه راضی نباشه، مورد رضایت و قبول تمامی طبقات اجتماعی افغانستان نباشه، او حکومت از مشروعیت بین المللی هم برخوردار نمیشه. ساده ترین مشکلی که طالبان با او مواجه است این است که چطور میتونه شورای امنیت رو راضی بکنه به اینکه رهبرانشون از لیست سیاه خارج شه. این ساده ترین مشکلی است که طالبان بهش مواجه است. الان ما 19 میلیون انسان در افغانستان داریم که نیازمند کمک های بشر دوستانه است. جلب کمک های بشر دوستانه شدیداً به همکاری بین المللی احتیاج داره. جنگ اقتصاد افغانستان رو به میزان زیاد، در همین جنگ اخیر البته، جنگ هایی که طی یک ماه اخیر اتفاق افتاد، به میزان زیاد اقتصاد افغانستان را آسیب زد. ترمیم اقتصاد افغانستان، تأمین بودجه جاری و انکشافی دولت افغانستان بدون همکاری بین المللی، بدون مشروعیت بین المللی میسر نیست. در یک کلام میتوانم بگویم که حکومت داری بدون جلب رضایت تمامی طبقات اجتماعی افغانستان میسر نیست. بنابر این ما تازه در مقام تأسیس دولت قرار گرفته ایم. تازه در مقام تأسیس دولت و یک جامعه سیاسی که مبتنی بر رضایت مردم افغانستان باشه، تازه در این مقام قرار گرفته ایم و این بزرگترین چالش است که تحریک طالبان با او مواجه است. حل این مشکل بدون ایجاد موافقتنامه سیاسی ممکن و میسر نیست. حالا اگر ما خواسته باشیم موافقتنامه سیاسی رو به وجود بیاریم، توافق سیاسی رو به وجود بیاریم، توافق سیاسی هم وقتی معمولاً موفق میشه که به دنبالش یک برنامه جامع و کامل اعمار صلح و یا صلح سازی وجود داشته باشه و موافقتنامه سیاسی به تنهایی موافقت آمیز نیست. اگر ما برای اینکه صلح در افغانستان پایدار بکنیم با سمت و سوی ایجاد یک برنامه پایدار برای ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان حرکت بکنیم، مسئولیت های تحریک طالبان را همراه مسئولیت های سایر اقشار سیاسی افغانستان و اقشار اجتماعی افغانستان به صورت مشترک بسیار بزرگ میکنه، بسیار کلان میسازه. در یک کلام خلاصه میکنم، تا اگر ما به این الزام تن در ندیم چی ما باشیم چی جانب طالبان باشه، به این الزام تن در ندیم، افغانستان را ساخته نمیتوانیم، افغانستان را به آرامش بردن نمیتوانیم، افغانستان را از جنگ بیرون کشیدن نمیتوانیم. بیرون کشیدن افغانستان از جنگ با زور ممکن نیست. با زور نمیشه افغانستان را از جنگ بیرون کشید، بلکه با حکومت داری، ایجاد دولت و ایجاد صلح اجتماعی پایدار میشه افغانستان را از جنگ بیرون کشید. این یک واقعیت سخت و سنگین که حتی طالبان هم نمیتوانه از قبول این واقعیت سر باز بزنه، فرار بکنه. به هر میزان که ساعت و دقیقه در افغانستان میگذره، این واقعیت سرسخت خود را بر طالبان و بر همه ما تحمیل میکنه. این بزرگترین ظرفیت است که ما را به سمت سوی یک صلح پایدار وادار خواهد کرد.
بسیاری بر این باورند که برای برون رفت از مشکل فعلی در افغانستان، طالبان باید به گونه اساسی و جدی مشارکت سایر اقوام در قدرت را بپذیرند و فقط حضور سمبولیک سایر اقوام در قدرت نمیتواند مشکل فعلی این کشور را حل کند. در حال حاضر طالبان برای حضور در دولت آینده با برخی از جناح‌های سیاسی از جمله به احمد مسعود پیشنهادات دادند، ولی مسعود گفته است که ابتدا باید نحوه حکومتداری طالبان در افغانستان مشخص شود. از محمد علی بهمنی قاجار، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، پرسیدم که شرایط سایر اقوام و جناح‌های سیاسی افغانستان را در ترکیب دولت آینده افغانستان چگونه ارزیابی می‌کند.
بچه این شرایطی برفرض ما بگیریم، مثلا آقای دکتر عبدالله یا کرزه یا بیارم میکنن نخست وزیر، فرضی قیمتهایی هم بهشون بدن، این بسته میشه به اراده خود طالبان. یعنی فردا آقای عبدالله فرض محال نخست وزیر میشه و پس فردا آقای هیبت الله اخوندزاده اراده میکنه و ایشونو عزل میکنه، چون ساختاری وجود نداره، سازمان سیاسی و حقوقی وجود نداره که محدود کنه قدرت رو. بنابراین این دولت فراگی برفرض که تشکیل بشه، ظاهرا برفرض که سایر احزاب و گروه ها و اقوام رو یک مشارکتی بدن، این هیچ ضمانت اجرایی نداره که دوام دار باشه. ضمن اینکه از اقدامات طالبان هم بر نمیاد که اینها واقعا در فکر دولت فراگی باشن. آقای دکتر عبدالله از روزی که طالبان اومدن حتی لباس همیشگی خودش رو نمیتونه بپوشه. شما فرض بکنید که افرادی رو که طالبان در جاهای مختلف انتخاب کردن، سمتایی رو که انتخاب کردن، مناطقی رو که انتخاب کردن، همه از حلقه خودشونه، همه مربوط به یک قوم خاصه، در هرات افرادی رو که انتخاب کردن برای ولایت هرات برای سمتای مختلف همه پشتونه تا اونجایی که من دیدم. حالا شاید یه بشه یه مثال نقدی پیدا کرد، ولی اکثر قریب به اتفاق پشتون بود. و ضمن اینکه اصولا فراتر از این هم بریم، حتی همون ساختار سابق افغانستان، همون نظام در واقع جمهوری اسلامی افغانستان که هنوز هم به طور قانونی نظام از بین نرفته، این نظام در به طور عملی نیست، ولی خب به طور مصادمت آمیزی به قدرت بعدی که منتقل نشده، ولی به هر حال همون نظام هم نتونست در واقع دولت فراگی رو به وجود بیاره، چون افغانستان یک جامعه کثیر الاقوامه و این اقوام از ابتدای تاریخ نتونستن مشارکت، یعنی از ابتدای تاریخ تشکیل کشوری به نام افغانستان نتونستن مشارکت مؤثری در ساخت قدرت داشته باشن. یک قوم همیشه بالا بوده و بقیه باید تبعیت می‌کردن. بنابراین با اون ساختار متمرکزی که حتی در دوره همین جمهوری اسلامی افغانستان هم بود، دولت فراگیر محقق نشد. تنها راه تشکیل در واقع یک دولت فراگیر پذیرفتن عدم تمرکز در افغانستان، یعنی اگر ساختار عدم تمرکز رو طالبان بپذیرن و به واقع در مناطقی که طالبان خواستگاه قومی و اجتماعی ندارن، یعنی مناطق تاجیک نشین، ازبک نشین، هزاره نشین و اقلیت‌های دیگه مثل اسماعیلی و قزلباش ها و ترکمن ها و بلوچ ها و غیره، در این مناطق واقعا طالبان قدرت رو به قدرت محلی واگذار بکنن، به بزرگان محلی واگذار بکنن و یک ساختار غیر متمرکز در افغانستان به وجود بیاد که در غیر مناطق پشتون نشین طالبان دخالتی نداشته باشن، در اون صورت ما میتونیم به دولت فراگیر تا حدی امیدوار باشیم. وگرنه در غیر از این فضا به نظر من چیزی به عنوان دولت فراگیر در افغانستان محقق نمیشه. اگر طالبان میخواهند دولت فراگیری رو در عمل نه روی شعار ایجاد کنند، باید به یک ساختار فدرال برای افغانستان تعمل.
یکی از موضوعاتی که طالبان در روزهای گذشته مدام بر آن تاکید دارند، ایجاد حکومت و برخورد با مردم بر اساس شریعت اسلامی است. پیشتر از پیر محمد ملازهی شنیدم که تاکید داشت طالبان از نگاه سیاسی تغییر کردند، اما از نگاه ایدولوژیکی خیر. در ادامه از آقای ملازهی پرسیدیم که بر چه اساسی میگوید طالبان از نگاه فکری تغییر نکردند.
ببینید، واقعیتش اینه که اگر از نگاه ایدولوژیک اون نگاه کنید، حقیقتاً همینطوره. یعنی وقتی میگم در چارچوب شریعت، توضیح نمیدن که چه برداشتی از شریعت مد نظر است. چون شما میدونید که شریعت هم در تشیع هم در تفنن واقعیتش اینه که برداشت متفاوتی ازش میشه. خیلی ها برداشت خیلی دوگمی و جزمی به صلاح ازش دارن، خیلی ها یه مقدار بازتر قضایه رو میبینن، توی شریعت ضرورت های زمان و مکان رو لحاظ میکنن و خیلی هم لحاظ نمیکنن. طالبان بخش اصلیشون به نظر من جز اون گروه هایی هستن که کاری به زمان و مکان ندارن، بسیار سنتگران و فکر میکنن که در همون چارچوبی که به صلاح به شکل ظاهری از احکام اسلامی برداشت میکنن همون اصله و خارج از اون و حتی جز به صلاح مسلمان تلقی میکنن. بنابراین خیلی سخت به شکل جواب کرد که گفت که طالب واقعا تغییر کرده یا در آینده تغییر خواهد کرد. به نظر من این قید شریعت که میارن و بدون توضیحی که بدن که چه برداشتی از شریعت دارن، این یه مقداری نگرانی ها رو توی جامعه کنونی افغانستان که برخلاف طی 20 سال گذشته یه سری دستاورده وجود داشت. دختر بچه ها میرفتن مدرسه، میرفتن دانشگاه، خانم ها کار میکردن و زندگی میکردن، به هر حال توی جامعه بودن، شبکه های اجتماعی رشد کرده بودن، رسانه ها آزادی نسبی داشتن. همه اینا وقتی تو ببریش تو در چارچوب شریعت و توضیح هم ندی که برداشت از شریعت چیه، خب طبیعتا مردم رو نگران میکنه.
صحبت های پیر محمد ملازهی را شنیدم که تاکید داشت برداشت طالبان از شریعت تغییری نکرده است، اما پیشتر از عبدالحمید نورزایی شنیدم که